سوال دیگه ای هست که اگر اون چیزی از مطالب طبی قبل از دوران مدرنیته و قبل از پیدایش طب جدید در میان بشر بوده منقرض شده و اینا دیگه اصلا قابل استفاده نیست، باز جای تحقیق اینا هم نیست، فقط به عنوان تحقیق تاریخی که بعد در تاریخ اسلام چنین چیزی وجود داشت، ولی اگر بناشون بگیم اینا دیگه منقرض شده قابل استفاده نیست و امروز خیلی جایگزین های بهتر ازش داریم. لااقل باید با این احتمال را بدیم، یک احتمال قابل اعتنایی، احتمال قابل توجهی که در طب باستانی، در طب قدیم، در طب اسلامی مطالبی هست که امروز هم بشر بهش احتیاج داره، اگر اونها ازش استفاده بکنه چه بسا به نتایجی آسان‌تر، مطمئن‌تر، بی‌ضررتر در مقام معالجه امراض ممکنه دست بیاره. این احتمال از کجا بگیریم؟ از اینکه کسانی هستند در همین کشور محققینی هستند، آمریکا زحماتی رو کشیدن و هم مدعی هستند هم عدراً اثبات کردند که بسیاری از امراض سعد العلاج را فقط بخوان با وسائل طبی امروزه معالجه کنند هم هزینه بسیار سنگینی میتراده و هم که عدراً باید دست دامن بیگانگان میشن. اینا متقیدن با همین امراض را سعد العلاج را با بیان با دستورات ساده این که از مثل قانون دوالی را یا دیگران استفاده میکنیم معالجه میکنیم را حاضر این را در مرحوم منظر قرار بدیم و روش مانو بدیم برای دورگان نشون بدیم که ما چنین کاری میکنیم. الان در همین تهران ما چنین کسانی وجود دارد، معتقدن به جای این که شما برای شناختن یک بیماری از ما و اجسام و وسایل آزمایشگاهی استفاده میکنید و گاهی هزینه های بسیار سنگینی رو متحمل میشید، معتقد است من با دیدن نبض 89 بیماری را کشف میکنم، اثبات میکنم که از آزمایش هایی که شما میکنید اینها مطمئن تر هست. بیایید میدین میدان و این بویه میدان رو برای شما ثابت کنید. اینها من نمیگم تصدیق کنیم، بنده اهلش نیستم، چیزی هم سرده نمیدونم از این مسایی، اما چون چنین ادعایی هست و طرف حاضره بگه من نیام اثبات میکنم بایش، این احتمال موجب این میشه که ما بریم تحقیق کنیم ببینیم واقعا واقعیتی داره یا نه. اگه بشه با یه چیز ساده ای که با نبض گرفتن انواعی از بیماری ها رو ما بشناسیم، اون وقت به جای تحمل بسیاری از سخت اونها سر جای خودش نفی نمی کنیم، اونها بسیار خوبه، ولی این هم راه های ساده است که لااقل در بعض جایی که دسترسی به اون ابزارها ندارن، به اون بیمارستان ها ندارن، هزینه شان امکان تحمل کنن، لااقل از اینها برای فردم مستمن استفاده کنیم. این از کردن برای این که انگیزه ای برای تحقیق در این پیدا میشه. اصلا ما به چه دلیل بیاییم در مورد طبی کتاب 2000 سال پیشتر نوشته شده تحقیق کنیم که اینا چی گفتن؟ واقعا چی گفتن گذاشته ما که الان بهتر شده داریم و بسیاری از اینها هاش هم میدونیم فرضیات باطل شده. حالا بیان در باید ناش تحقیق کنیم که چی بیشه. خب کسانی ممکنه شبیه این تحبیرات رو بکنن که ما داریم مثلا نقشه کار رو بکنیم گذاشتگان رو بیاییم زنده کنیم و حرفاش رو بزنیم. وقتی این کار یک دلیل اغلایی داره و ارزشی داره که ما پژوهشگاهی برای این کار فراهم کنیم، روزهایی برای این کار در نظر گیریم، انسانهای که وقتشون بسیار عزیز وقتشون نظر به این کارا بکنن، ما یک احتمال قابل توجهی بدیم که در این میراث گذشتگان مطالبی هست که امروز هم با وجود پیشرفت علوم طب تجربی، طب آزمایشگاهی، طب جدید با اونها قابل استفاده هست. و گاهی استفاده های شایان ادعای بعضی هایی هست که امراضی که امروز از طبای بزرگ عالم میگن از معالجش ما ناامیدیم، ادعا میگن و حتی اونها هم نمیتونیم معالج ادعاست دیگه. اگر قابل اثبات باشه، خب چرا ما یه همچین سرمایه گرانبهایی رو از دست بدیم؟ مخصوصا که هزینه کمتری داری، به سادگی وسایل سادتری کشف میشه و با وسایل راحتتری هم معالجه میشه. پس اصل دومی که ما برای این تحقیق برامون لازمه این است که احتمال قابل اعتنایی بدیم که در بررسی این مطالب و تحقیق در میراث گذشتگان مطالبی یافت میشه که امروز برای ما مفید است. معناش ابطال طب جدید نیست، معناش اینه که اونها هم در کنار اینا میتونه مفید باشه، احیانا میتونه فواید بیشتری داشته باشه، یا لااقل معونه کمتری داشته باشه. این احتمال بعید نیست، شواهد زیادی هم داره، مخصوصا که در کشورهای مثل چین و هند نمونه‌های فراوانی از اینجور معالجات وجود دارن. دانشجویان خود ما هم، دانشجویان پزشکی خود ما هم کسانی هستن که فرستاده شدن اونجا، هم آموزش ها رو در اونجا ها دیدن، نظیر طب سوزنی و امثال اینا که بر اساس طب جدید نیست، اینا یه فرمول هاییست و تجربه هاییست که از طب قدیم و طب های باستانی داره. برحال این احتمال را که داشته باشیم و بهش توجه بدیم و میفهمیم ما برای چی داریم تحقیق میزنیم. صرف اینکه یه کار ملی گرایانه یا اسلام گرایانه، صرفا چون علاقه به اسلام داریم بیاییم ما در باره تبرنوی و سبه اسلامی تحقیقیم، از طرف ما انگیزه مقدسی، اما نبود در که ما بیاییم یه تشکیلات وسیعی فراهم کنیم و تحقیقاتی و بودجه کلانی و وقت زیادی سرزش بکنیم. ولی خوشبختانه این احتمال به اون اندازه‌ای هست که ما را وادار به تحقیق کنیم. این دو تا هست. مسئله سوم اینه که در اختلافات اصولی که بین طب جدید و طب قدیم هست، یکی در این جهت هست که انسان واقعا مرکب از دو عنصر مختلف هست. حالا عنصر را می‌دونم، منظورم عنصر در شیمی نیست، یعنی دو بخش جداگانه وجود ما داریم، دو بخشی که مرتبط هستن اما متناسب با هم تفاوت اساسی داره. یک بخش بدن هست که ما می‌بینیم و یک بخش روح هست. روح را ما با ابزارهای آزمایشگاهی نمی‌تونیم بشناسیم، ویژگی‌هاش را نمی‌تونیم درک بکنیم، خودش را نمی‌تونیم با چشم ببینیم، صداش را با گوش بشنویم، با بدنمون لمسش کنیم، اما حقیقتی هست که وجود و آثاری داریم. و عجیب اینه که این روح با بدن تأثیر و تأثیر متقابل داریم، هم روح در بدن اثر میذاره و هم بدن در روح اثر میذاره. بسیاری از تجربه های عملی دانشمندان جدید در رشته‌های مختلف همین طب جدید به نتایج عجیبی رسیدن، که حالات روحی در معالجات بسیاری از امراض تأثیر فوق‌العاده داره، حتی در امراض که آدم هیچ باور نمی‌کنه. مثلا در بهبود بیماری‌های کبد گفتن حالات روحی هست، بیماری‌های قلبی و عصبی که فراوان، این تأثیر از چیه؟ آخرین حالات آدم فکرش متمرکز باشه در یک جایی، یا توجه به خدا داشته باشه، یا به دعا و عبادت بپردازه، این چه تأثیری داره در این که فرقه فلان میکروبی اثر بکنن یا نه، فلان گلوگوی اثر بکنن یا نه، حرف کنن که دستگاه ایمنی بدن فعال باشه یا نباشه، تجربه تأثیرات شیمیایی در بدن انجام بگیره یا نگیره، این چه تأثیری داره؟ یکی از چیزهایی که از قدیم الایام به هیچ وجه قابل انکار نبوده موضوع تلقین بوده. این تلقین به نفس بسیاری از جا مؤثره. در همین بیانی که استاد بزرگوار حضرت آیت الله اخوندزاده نقل کردن که ایشون داستانی از مولوی اشاره کرده بودن و امثال اینها، چیزهای ثابت شده که تلقین مؤثره در بهبود بیماری یا برعکس در بیمار کردن آدم سالم. آخه این چه تأثیری دید؟ این تأثیر و تأثیرات فیزیکی شیمیایی نیست، یه چیز دیگه ایست، یعنی روح من داره به من القا می کنی، یه چیزی داره. این روح چیه؟ چه جور تأثیری میتونه داشته؟ حالا این چیزی که همه عالم از دیندار و بیدین بهش معتقدن. بسیاری از معجزات و کرامات اینها رو ماتریالیست‌ها تفسیر میکنن به تلقین. در کتابی از قبل از پیروزی انقلاب اینها از این سال بود وقتی که گرایشان ماتریالیستی زیاد شده بود، در کتابشان دکتر تریه ارامی من عرفان و اصول مادی نمیدونم آقای ملاحظه فرمیدن خواهران نمیدن در اینجا اومده مسائل عرفانی را به کشف و شهودا را به کرامات و اوجای خدا را اینا را همه را تفسیر میکنه به این که اینا همش برگشت به تلقین و تلقین امر مادی. حالا من میخوام عرض کنم حتی به فرض این ما همه این سر انکار بگیم همش به تلقینه، اصلا تلقین چه مقبولیه؟ مگه تلقین غیر انکارات شیمیایی؟ این که من به خودم تلقین کنم یا به دیگری القا کنم که تو سالمی یا بیمار هستی یا به امروز بهتر از دیروز هستی یا به امروز بیمارتر شدی یا مرض عزتتر شدی، این چه تأثیری داره؟ چیه که داره اثر میکنه اینجا؟ خود همین تلقین دلیل برای اینه که امر غیر مادی داره اینجا وجود داره. تلقین که اثر هوا نیست که من رو به طرف مثلا فوت کنه، یا تلقین این نیست که خودم از وجود خودم یه چیزی رو مثلا ایجاد کنم یا بنوشم، یا از تلقین هم مثلا میگم به خودم که من سالمم یا مریضم یا به دیگری با این منی که میگم این چیه؟ به چطور میشه که بگه یک کسی یا نگه؟ اگه صرف فیل و انفعال طبیعی باشه این طرف اراده کسی نیست، اختیاری نیست، تأثیری در امور مادی نمیتونه داشته باشه. خود همین دلیل از داریم که یه عاملی غیر از بدن وجود داره که اون تلقین کننده است، اون اثر میزه. علاوه بر این که فوق تلقین مسائل تأثیرات کرامات و معجزات این حرفا اینا چیزایی نیست که با تلقین قابل تفسیر باشه. اونها خب از روی ناچاری دارن که شعری گفتن در اثر خاطیش گیر دادن اینجوری باید اینا توجیه کنن، یعنی غیر از ماده چیزی وجود نداره، پس اینا همش برمیگرده به تلقیناتی که ما به خودمون میکنیم، نه یک نوع اثر مادی. اولا خود همین تلقین اثر مادی نیست، ثانیا رو از این تلقین باشه در همه جا اینا تا جاری نیست. این معجزات و کراماتی که از اوجای خدا نقل شده که واقعا یکیش میتونه تحولی در زندگی شیعی نده، یکیش همین اندازه بدونه که آدم دروغه تحولی در زندگی آدم ایجاد میکنه اینا نمیشه تو فرد تراسل خیلی انبارات مادی. این چیه که این اثر رو دهیم و چطور است که اون کسی که از اولیای خداست میتونه یعنی چه تأثیر رو ببخشه؟ اون قند در این زمین مطالب تحقیق شده ثابت شده است که اگر جمع آوری بشه یه دایره المعارف در جدی میتونه بشه. کراماتی در زمینه همین بیماری ها از اولیای خدا یا از اولیایی که زنده بودن، پس که مثل فرماش حسن علی نخودی در مشهد یا کسان دیگر امثال ایشون، یا از قبور ائمه از پاس سلامت الله سلامت الله علیه مجمعین استشفاء کردن، شفا گرفتن، شفاهای عجیب و غریبی. یک شان یک اشاره میکنم و نرم میکنم وقتتون نگیرم، کسی هست که الان از دوستان ما پیام داده در مواتب ما همگاهی دارید، میگه من شنیده بودم از رضا کرامات زیادی دارم، من با رفیقم از قم پولم نداشتیم، خیلی با سختی حرکت کردیم، وقتا طلبا خیلی بر زندگیشون خوب نبود، رو پای زحمت حرکت کردیم، گفتم حاجت من یا امام رضا اینه که من ببینم که شما یک کرامتی رو انجام میدید، خودم ببینم، خودم احتیاج نداره، میخوام یک کرامتی که شما برای کسی کسی انجام میدید کسی رو شما ببینم، حاجت من اینه، میام زیارت دارم. میگفت رفتیم سه روز من در مشهد موندم و اخری چیزی نمیدیم و رفیقمون خسته شد و شب سوم رو تا سحر نشسته بودن. یک بیمار بود، یک کور مادرزادی بود که اصلا اندام چشم نداشت، اومده اونجا برای شفا گرفتن، این توجه من رو جلب کرد، تا سحر نشستم به این نگاه کرد، گفتم شاید امشب امام خود خود نشید، قسم به خود در اینجا که موقع سهر نزدیک صبح رو دیدن یک شتابی در صورتش پیدا شد، کمک کمک باز شد و اندام چشم بگید که می گفت سیهی کشیدم و بیهوش شدم، افتادم در بودم و سر و سر کردن چیزی رو چه خدر رو برداستن. منظورم اینا اثر خیر انفعالات شیمیایی نیست، این چه جور چیزیه؟ و الله اگر این چنین عنصری در ما وجود داره که قوت و ضعفی داره، قوتش در اولیای خدا چنین آثاری میتونن داشته باشه، شاید مرتبه ضعیفش در دیگران هم پیدا بشه با دعاهاشون رو اینها اثر داشته بشه. به هر حال تفسیر این چیز، یکی از مواردی که اختلاف اساسی بین طب جدید و طب قدیم است اینه که در طب جدید از وجود چنین عنصری یا تغافل میکنن یا انکار میکنن. مگر یه جایی مجبور بشن که بگم بله یک اثری هست ناشناخته هست ما نمیدونیم. این مطالبی که اگر به عنوان پیش هست اولش تحقیق بشه و حل بشه هم انگیزه جدیدی و قویی برای تحقیق پیدا میشه و هم این که راه برای تحقیق بیشتر باز بشه. ما در چند زمینه باید تحقیق کنیم، برف انبار نکنیم مسائل رو روی هم رفته، مسائل طبی آزمایشگاهی را و چیزهایی که جنبه زبانی داره، جنبه فیزیوسوماتیک داره، جنبه روانتنی داره، تاثیر و تاثیر متقابل بین روان و بدن هست و چیزهایی که اصولا از اختصاصات روح هست و هیچ تأثیری از بدن درش نیست، بالاخره این هم حضور به سلامتی آدم ازدادی، اینا احتیاج به تحلیل و توجیه علمی داره. حالا یک بعضی هاش اولویت داره یا آسان‌تر هست و بیشتر در دسترس هست، بعضی هاش مشکل‌تره، تحقیقش مشکل‌تره. اما بدونیم چند عرصه تحقیق در زمینه مسائلی که مربوط به پزشکی هست، مربوط به سلامتی و بیماری بدن هست، چند عرصه وجود داره و برای تحقیق در هر یک از اینها چه متدی را باید اختیار کرد. متدی که میتونه اثبات کنه که روح مستقلی وجود داره و متدی که باید اثبات بکنه که آیا اون چه در پیغمبر اسلام یا این نرکان نرک شده همان است که در طب یونانی بوده یا چیزی اضافه در اون هست. این دو متد از زمین تا آسمون تفاوت داره. اون متد صرفا نقلی است، باید به اسناد و مدارک مراجعه کرد. این متد از عقلی است، باید با استدلال و برهان جواب داد و احیانا چیزهایی که در استدلال و برهان مشابهت داشته باز قبیل مکاشفات و شهود. در حال متدها تفاوت داریم، ما زمینه های تحقیق رو باید مشخص کنیم در چند زمینه باید مطالعه کرد، هر زمینه چه لوازمی داره، چه کسانی میتونن در این زمینه ها تحقیق کنن، ما اینا رو به هر کدامش و اهلش و متخصصینش یا کسانی که متخصص به قوه هستن و میتونن با همتشون با سعی و تلاششون متخصص بالفعل هم بشن و بگذاریم تا بتونیم یه قدم‌های بلندی برای آینده مون بزنیم. این فکر را که ما همیشه باید منتظر باشیم تا از مغرب زمین سوغاتی برای ما بیاد، این فکر آبرومندانه و عزتمندانه این نیست. الحمدلله انقلاب این فکر را در بسیاری از زمینه‌ها از ما گرفت و امروز خودباوری در میان جوانهای ما رشد کرده الحمدلله، چه در زمین های سیاسی، چه زمین های نظامی، چه در زمین های علمی و پزشکی. انشاءالله که ما اینو گسترش پیدا کنه و ما همت بیشتری داشته باشیم برای تحقیق، احتمال بدیم که در آینده نه چندان دوری هم از موارد گذشتگان بتونیم استفاده های شایانی بکنیم که تا به حال اینها را مطروح گذاشتیم و ندیده گرفتیم و هم بتونید قدم های نوعی در این راه بردارید، خودمون استفاده کنید از تحقیقات جدیدمون و هم جهانیان هم بشن اتصالی سید نید. اگر در این تحقیق کردیم رو برمون انحصار کنید از طرف منافع مادی شدیدیم، تحقیقی در این بسیدیم در اختیار همه ها رو بردیم، شریعت ازش استفاده چیزی نیست که از دست ما باشد به شرط اینکه همت داشته باشیم و راهی رو میکنیم راه عالمانه حقیقانه و خود صحیح بر اساس پیشترهای اصطورات است. و السلام علیکم و رحمت الله.